ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. احکام سن نماینده مجلس متهم در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هفته آینده صادر می شود. مجلس بعد از ظهر پنج شنبه کار بررسی صلاحیت سه وزیر دیگر پیشنهادی را ادامه داد. دولت مصر اعلام کرد در جریان درگیری‌های روز چهارشنبه بیش از 500 نفر کشته شدند. سلام و عصر بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. احکام سن نماینده مجلس هشتم که به دخالت در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی متهم شدند، هفته آینده صادر می‌شود. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که در حال رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیاردی است، تا هفته آینده رأی مربوط به سن نماینده متهم در این پرونده را صادر می‌کند. این در حالی است که الله یار ملک شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، هفته گذشته از تبرئه 2 تن از نمایندگان متهم در این پرونده خبر داده بود. در اواخر سال 1391 در ارتباط با پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، پرونده سن نماینده مجلس به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر امروز پنجشنبه با بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دیگر کار بررسی صلاحیت‌ها را به پایان می‌رساند. 2 وزیر پیشنهادی که بعد از ظهر امروز از برنامه‌هایشان دفاع کردند عبارتند از بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت، حمید چیتچیان وزارت نیرو. مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان آخرین نامزدی است که در مجلس از برنامه خود دفاع خواهد کرد. امروز قرار است پس از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی، جلسه رأی اعتماد به آنان هم در مجلس برگزار شود. اندیشکده گروه بین المللی بحران روز سه‌شنبه در گزارشی به آمریکا پیشنهاد کرد که با ایران به صورتی مخفیانه وارد گفتگو شود. این اندیشکده بین المللی که مقر آن در بروکسل است و دفاتری در واشنگتن و نیویورک دارد، می‌افزاید که غرب نباید منتظر این باشد که رئیس جمهوری جدید ایران امتیازهای بزرگی را روی میز بگذارد. درباره این گزارش تازه، هانا کاویانی گفتگوی انجام داده با علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران، و ابتدا از او پرسیده چرا این گروه پیشنهاد گفتگوی مخفیانه بین ایران و آمریکا را مطرح کرده است. علی واعظ در واشنگتن:
علت این که ما پیشنهاد دادیم گفتگوهای ایران و آمریکا محرمانه باشه این هست که به قدری مخالفت وجود داره و به قدری حساسیت وجود داره روی این گفتگوها، چه کشورهایی که متحد آمریکا هستن در حوزه خلیج فارس و یا اسرائیل، و حتی حساسیتهایی که در داخل 2 کشور وجود داره نسبت به این گفتگوها. اگر این گفتگوها علنی باشن، احتمال اینکه مخالفینشون روند این گفتگوها رو مختل بکنن خیلی قوی هست.
گروه بین‌المللی بحران از یک طرف میگه که ایالات متحده آمریکا باید وارد گفتگو بشه، و از سوی دیگه میگه رئیس جمهور تازه ایران حسن روحانی رو نباید انتظار داشته باشیم که خودش بتونه یا کارهای بزرگی بکنه یا بخواد که امتیازات خیلی بزرگی به غرب بده. فکر میکنین که چه چیزی ترغیب کننده آمریکا میتونه باشه برای اینکه پای میز همچین مذاکره‌ای بشینه؟
به گمان من مسئله اصلی شکستن این چرخه باطلی است که در عرض چند سال گذشته در اون بودیم. یعنی از یک طرف تحریم ها روز به روز افزایش پیدا کردن و از طرف دیگه برنامه هسته ایران به پیش رفته. صحبتی که ما در این گزارش میکنیم این هست که این بحران واقعا شاید راه حل فوری نداشته باشه، اما کاری که میشه کرد در گفتگوهای محرمانه بین ایران و آمریکا جلب اعتماد هست، و با این جلب اعتماد شاید بشه به توافقی لااقل محدود دست پیدا کرد که این چرخه باطل رو بشکنه و بعدا کردن راه رو هموار کنه برای اینکه بشه راه حل‌های جامع‌تری به دست آورد.
آقای وایس، شما توی گزارشتون در یک بخشی اشاره می‌کنید و میگید که در زمانی که روحانی میاد که مسند ریاست جمهوری بگیره و کارها رو پیش ببره و با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی هم روبرو هستش، فکر خوبی هستش که غرب بخواد ترغیب بکنه روحانی رو به مسیر درست. این مسیر درست رو میشه بازش بکنیم و بگیم که راجب چی صحبت میکنیم؟
ببینید، به هر حال آقای روحانی با این وعده به سر کار اومدن که تحریم ها رو لغو بکنن و ایران رو از انزوای بین المللی خارج بکنن. بنابراین پیشنهاد ما این هست که به جای اینکه غرب در این مرحله تحریم ها رو افزایش بده یا بر انزوای ایران بیافزاید، واقعا باید امتحان کنه ببینه که آیا امکان این وجود داره که با آقای روحانی بتونه به توافقی دست پیدا کنه که با دولت قبلی و با مذاکره کنندگان قبلی نمیشد. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید، اون وقت شاید زمان مناسب باشه برای اینکه به اقدامات دیگری فکر کرد. ولی قبل از اینکه حتی این فرصت به آقای روحانی داده بشه یا این امتحان به انجام برسه که آیا امکان گشایشی هست یا نه، ما فکر می‌کنیم که تحریم‌های جدید و فشار بیشتر توجیه نشده است.
اما شما تو یه قسمت دیگری از نوشته‌های این گزارش می‌تونیم به شخصیت روحانی به عنوان یک مذاکره کننده، کسی که به هر حال غرب آشنایی داره، نسبت بهش اشاره می‌کنید و می‌گید که روحانی به هر حال در نهایت و در مجموع آدم زخم خورده ای هست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیشینی که با کشورهای اروپایی داشته و به هر حال مخالفتی که آمریکا در یک مقطعی با به نتیجه رسیدن این مذاکرات میکنه. فکر میکنید که حسن روحانی چه رفتاری رو، چه رویکردی رو نسبت به مذاکرات پیش میگیره با این پیشینه ای که در گزارش بهش اشاره شده؟
ببینید، این پیشینه به احتمال زیاد باعث خواهد شد که آقای روحانی با احتیاط بیشتری وارد این دور جدید مذاکرات بشن، از این لحاظ که در گذشته ایشون متهم شدن به اینکه برنامه هسته‌ای ایران رو که ازش به عنوان دور و مروارید یاد میشد دو دستی تقدیم غرب کردن و در ازای اون هیچ امتیاز عمده‌ای به دست نیاوردن. بنابراین احتمال زیاد این دفعه آقای روحانی اقدامات یک جانبه نخواهند کرد و انتظار خواهند داشت که در قبال هر امتیازی که ایشون خواهند داد، امتیازات شاید قابل توجهی هم به دست بیارن در ازای اون. بنابراین احتیاط از جانب آقای روحانی احتمالا نتیجه اون پیشینه مذاکراتی ایشون خواهد بود. در این حال باید در نظر گرفت که شاید هیچ کس به اندازه آقای روحانی اشراف بر پرونده هسته ایران نداره و اینم فقط محدود به دوره که ایشون مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بودن نیست. یعنی ایشون از روز اولی که ایران تصمیم به غنی‌سازی گرفت و برنامه غنی‌سازیش رو شروع کرد، همیشه از نزدیک این تحولات رو دنبال کردن و خیلی آشنا هستند با جنبه‌های مختلف برنامه هسته ایران. در این حال از تجربه‌ای که دارن در اجماع سازی در داخل کشور و رابطه ویژه‌ای هم که با رهبر جمهوری اسلامی دارن، احتمالاً در شرایط بهتری هستن از خیلی از پیشینیانشون برای اینکه بتونن به یک توافقی با غرب دست پیدا کنند.
اندیشکده گروه بین المللی بحران روز سه‌شنبه در گزارشی به آمریکا پیشنهاد داد که با ایران به صورتی مخفیانه وارد گفتگو شود. علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در این اندیشکده، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق در طلب آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 از رادیو فردا.
و ما مسکو نسبت به حل هرچه سریع‌تر مسائل مرتبط با دریای خزر ابراز علاقمندی کرده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه، منافع این کشور ایجاب می‌کند دریای خزر منطقه صلح و همکاری باشد. در این حال روسیه همچنان مصمم است توان نظامیش در دریای خزر و مناطق ساحلی را تقویت کند و با همین هدف رزمایش‌های جدیدی برگزار می‌کند. بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین میگوید که مسائل مرتبط با دریای خزر متعددند، اما روسیه امیدوار است با تلاش‌های دست جمعی تمام کشورهای ساحلی این مسائل هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. او که سه‌شنبه در باکو با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان پیرامون اوضاع دریای خزر رایزنی می‌کرد گفت:
здесь ещё много, очень много нерешённых проблем. Они касаются вопросов безопасности, делимитации границы, это касается сохранения.
هنوز مشکلات حل نشده بسیاری وجود دارد که عبارتند از مسائل امنیتی، عدم تعیین حدود، لزوم حفظ تنوع محیط زیستی و سایر موارد. ما جدن علاقمندیم این مسائل با توجه به منافع تمام کشورهای ساحلی حل شود.
به نوشته رسانه های روسی، برنامه کرملین این بود که پوتین با محوریت حل مسائل خزر به این منطقه سفر کند و پیش از میزبانی اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی بتواند اطلاعات دست اول از موازهشان به دست آورد. به نوشته روزنامه کامرسانت، رئیس جمهور روسیه قرار بود در باکو نه تنها به همتای آذریش که به رئیس جمهور قزاقستان نیز دیدار کند و سپس سوار بر ناو موشک‌انداز داغستان که همزمان با سفر پوتین به باکو در این بندر پهلو گرفته بود عازم بندر انزلی شود و در آنجا با رئیس جمهور جدید ایران دیدار و گفتگو کند. الکسی ولاسوف، کارشناس مسائل خزر، از اینکه این برنامه بلند پروازانه تحقق نیافته ابراز تأسف میکند.
сюжеты, связанные с будущим Каспийского региона, не только с точки зрения трубопроводов, не только с точки зрения.
Не توانست فرصتی باشد تا تمام مسائل در رابطه با آینده خزر، نه تنها احداث خطوط لوله انتقال گاز و یا همکاری‌ها در حوزه انرژی، بلکه وضعیت حقوقی این دریا مورد بررسی قرار گیرد. در ایران رئیس جمهور جدید روی کار آمده و این امید وجود دارد که او بتواند به مذاکرات پیرامون مسائل حقوقی این دریا روح تازه بدهد.
همزمان با سفر رئیس جمهور روسیه به منطقه، وزارت دفاع این کشور مجدداً از برنامه تقویت نیروهای خود در حوزه خزر خبر داد. در روزهای گذشته ناوگان دریای خزر روسیه به دو نفچه موشک‌انداز جدید مجهز شد و طبق برنامه اعلام شده از سوی حوزه نظامی جنوب روسیه در آینده نزدیک یک ناو موشک‌انداز دیگر و چند شناور آبی خاکی ویژه انتقال تفنگداران دریایی نیز به این ناوگان می‌پیوندد. در ادامه این تلاش‌ها نیز روسیه پنجشنبه رزمایش جدید در دریای خزر آغاز کرد که هدف آن تمرین محاصره و حمله موشکی به دشمنان که در جزیره های دریای خزر پایگاه زده اند اعلام شد. همچنین حدود 20 واحد از سیستم های دفاع هوایی کشورهای مشترک المنافع در دلتای ولگا و شمال خزر مستقر شدند تا در رزمایش مشترک که تا 21 شهریور ادامه خواهد داشت تمرین های برای هماهنگی تلاش ها به منظور خنثی کردن تهدیدهای هوایی احتمالی از سوی همسایگان جنوبی انجام دهند. در سال 1374 روسیه با چند کشور از جماهیر شوروی سابق توافق کردند شبکه دفاع هوایی یک پارچه برای حفاظت از حریم خود ایجاد کنند. فیلیکس تنیفسکی، رئیس واحد قفقاز در انستیتوی کشورهای مشترک المنافع، ریشه تمام مشکلات خزر به اعتمادی متقابل کشورهای ساحلی می داند.
многі вопросы в решении которых заинтересована Россия, ну, например, вопросы безопасности, пока нет
договоренности. مسائل که موسکو علاقمند به حل آنهاست از جمله در عرصه امنیتی تا پیش از تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر میسر نخواهد بود. پنج کشور به جای اینکه تلاش‌های خود را بر حل مسائل حقوقی متمرکز کنند مشغول ارتقای توانایی نظامیشان هستند. آنها بدون در نظر گرفتن منافع جمعی در پی دستیابی به بیشترین منابع در این حوزه هستند.
کشورهای حوزه خزر تا کنون 3 اجلاس سران و 32 نشست کارگروه ویژه کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را برگزار کردند، اما نتوانستند به توافق همه جانبه برسند.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. و اما وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در جریان خشونت‌های روز چهارشنبه در مصر 525 تن کشته و حدود 4000 تن مجروح شدند. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان ناشی از خشونت‌ها را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. درگیری‌های روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند تجمعات اعتراضی طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در میدان قاهره را برچینند. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون و 15 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا را از دست ندید.